بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خوب عزيزان، توجه دارید که از برکت حدیث مولایمون حضرت رضا علیه السلام رسیدیم به مبحث عقل مؤید به نور، یعنی عقلی که خدا اون را به نور مؤید کند، و این عقل ممتاز است و خلاصه ما اصلا برای اون آفریده شدیم، وسیله ما برای نیل به اقصای سعادت همون عقل است. حالا بقیه مطلب رو توضیح میدم انشاءالله تعالی. انشاءالله امیدوارم که این جوانان عزیز توجه کنن، خواهران برادران و این طلبه بی مقدار رو دعا کنن. خدمت شما عرض میشود که برای نیل به سعادت، هر نوع سعادتی در دین ما راهنمایی شده، چیزی مسکوت نمونده. در قرآن، در حدیث، اهل بیت علیهم السلام همه چیز به شما گفتند. قرآن را که میخونید میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما چیزی را در این قرآن فروگذار نکردیم، گفتیم. و تبیانم ده کل شیء، باز در جایی دیگه احادیث هم که میدونید دریای نور، آنچه که لازم بود به ما گفته شد، حتی چیزای خیلی جزئی، مستحبات حتی. آیا می شود اون وقت این مطلب به این عظمت، یعنی پیدا کردن عقل مؤید به نور، که واقعا بنده مشتاقم، شما مشتاقید، خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها مهلت بدهد که به عافیت به این مقام برسیم واقعا؟ بله، عمر میگذره. بله، یکی از طرق اساسی پیدا کردن عقل مؤید به نور، اجتناب کردن از آلودگی به اخلاق ذمیمه است. عزیزان ببینید، خلق، اخلاق، حالا اینا دیگه همه تو میدونید، همه اهل فضیلتید. اخلاق ذمیمه و اخلاق پسندیده، حسنه. یه مش اخلاق ذمیمه داریم، مذموم یعنی نکوهش شده، یه مشتم اخلاق حسنه داریم، اخلاق زیبا. این همه مشخصه. منتها ببینید، اگر چنان که اینا علاج نشود، مخصوصا بعضی از اینا که انشالله توضیح خواهم داد به شما، بعدها مشکل می شود. این براتون یادگار باشه، در بین اخلاق ذمیمه و اخلاق زشت از یک استاد راه رفته یادگار دارم که واقعا نه راه رفته بودن، اینا این نیست که یک دو صفحه فقط کتاب خونده بودن، کتاب خونده بودن و در کتاب آفاق هم سیر کرده بودن. اون استاد من سید اعلی الله مقامه می فرمودن در بین اخلاق ذمیمه یکی هست که اگر اون را از خود دور نکنند، می گفت مثل سنگ سخت میشه و میمونه و اون سوء ظن است. آقا سوء زن، بدگمانی. هیچ وقت بدگمان نباشید. محمل صحیح برای برادر دینی، برای کار خواهر دینی بتراش، مگر یه وقتی باشد که دیگه امر واضح باشد. به الا با حدس و گمان آدم کسی رو متهم کنه، کسی رو لکه‌دار بکنه، بگه فکر میکنم، نمیدونم، گمان میکنم، اینا مدیونیت میاره. به هر حال خیلی باید مراقب بود. اخلاق ذمیمه رو بنده به عنوان مثال در گذشتم گفتم با بیانهای دیگری. اگر یه وقت جوانان طالب بودن، حوصله داشتن، توی نوار سیدیا خوشبختانه این چیزا محفوظ و مضبوط باقی مونده. ببینید اخلاق ذمیمه مانند تکبر. یکی متکبره، بله، اصلا خودشو چیزی میدونه و مثلا یه وقت میگیم که تو به فلانی یه زنگی بزن، دلشو به دست بیار، میگه من خیلی بالاتر از این حرف هستم، من به کسی زنگ نمیزنم، اون بزنه، بیاد دستم ببوسه تا ببینیم چی میشه. تکبره. تکبر خیلی بلا میسازه در این کشور وجود. یه حکایت براتون بگم. به بعضی از دوستان گفتم، به شما هم اجمالاً عرض میکنم. یک نفر رو دیدن که موفق به توبه شده. بله، توبه و انابه عاقبت به خیری یه مبحث بزرگیست. چراها داره و بدون چرا نیست. حالا اگه بخوایم بشکافیم بحث عوض میشه، ولی اینقدر بدونید بی جهت کسی توبه نمی کنه، بی جهت عاقبت به خیر نمیشه. یه نقطه سفید در زندگی انسان یک وقت میاد به دادش میرسه، دستشو میگیری موفق به توبه میشه. حالا اینا گفتم در گذشته، تکرار نمی کنم. اگه طالب بودن، یه دنشنده بودن، حالا در شبای بعدی اگر انشالله زنده بودم باز فرصت هست چیزی بگم. اما اجمالا این شخص رو میگن که توبه کرده بود. بله آقا، این آدم شاید مثلا از هر فسقی به هر فسقی مرتکب میشد، یه وقت دیدن توبه کرد. چی شده؟ گفت والله یه قدری فکر کردم. این فکرای صحیح جوانان خیلی خوبه ها، فکر درست. مرحوم آیت الله بهاءالدینی به خود بنده فرمودن ما گاهی کتابو میبندیم فکر میکنیم و برکاتش هم میبینیم. همینطور امیرالمومنین سلام الله علیه جانمون به قربانش میفرماید التفکر حیات و قلب البصیر، تو کتاب شریف کافی هست. ببین تفکر، فکرای صحیح، ببین من از کجا آمدم، به کجا میخوام برم، چه کاره باید بشم. حیات و قلب البصیر میفرماید که زندگی حیات صاحب بصیرت هست. صاحب بصیرت با این زنده میشه. آقای بهاءالدینی درگاه علم کتاب میبنده میشینه. خب ببینم علامه طباطبایی، بنده خدمتشون افتخار شرفیابی داشتم، حالاتی داشت، عظمتی داشت، اینا نمی گنجه حالا در بعض الفاظ اصلا. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. این بزرگوار گاهی وقتا ببین 20 سال در المیزان زحمت کشید. 20 سال این المیزان. کتابای دیگر، تدریس، شاگرد پروری، چی بگم به شما؟ نابغه تواضع بود. با عظمتش یه وقتایی می‌نشست فکر می‌کرد. همطور فکر می‌کرد. خیلی برکت داره. بله این آدم میگه من یه قدری فکر کردم در مورد خودم، ترسیدم. آقا اگر ما در مورد فکر خودمون فکر کنیم از خودمون میترسیم. تو روزنامه میخونید، زبونم لال، تو رادیو تلویزیون یه خبر بدی میشنوید، فکر نکن که تو مستثنایی. خدای نکند اگه خدا دست از سرت برداره تو هم همینی. خدا رو به حق حضرت زهرا قسم میدم که واقعا خودش حفظمون بکنه، و الا آقای آیت الله بهادینی باز یه یادگار ازش براتون نقل بکنم، ببینم یادگار باشه. در هیچ کتابی دفتری نیست، فقط از دهان مبارک ایشون شنیدم. منم به یادگار میگم، منم که همیشگی نیستم که اینا رو داشته باشید، حیفه، از آب گذشته است به قول معروف. یه وقت در خدمت ایشون نشسته بودیم، فرمودن که در دعای ابو حمزه میگه انت الساتر عورتی. خب شما خوندید دیگه، اینجا اصفهانه، اینجا مرکز فضیلت و دعا و علما دیگه، اصلا بعضی تو این اصفهان ممکن دعای ابو حمزه رو حفظ باشن. سابق اینطور بوده، نمیدونم الان دیگه اصفهانم مشمول تغییرت البلاد و من علیها شده یا نه، نمیدونم من. هی داد بیداد، تهران هم اینطوری بود، الان نیست. خب شاعر بلند مرتبه آمد گفت لا انت انت ولد دیار و دیار و خف الهوا و تولت الاوتار، و گفت ای زن تو دیگه اون نیستی، ای معشوقه دیارم اون نیست، همه چه تمام شد، خف الهوا و تبلت الاوتار. خلاصه به هر حال یه وقت خدای نکرد متوجه باشیم که ما هم همینیم. ما آی باطنی فرمودن که انت ساتر عورتی. عورت یعنی چی؟ در لغت عربی به هر چیزی که باید پوشیده شود عورت گفته میشه، چیز خاصی نیست. توجه کردید؟ آقا ببینید، من یه مسائل دارم در قلبم، شما تو ذهنتون یه چیزایی دارید نمیخواین کسی بفهمه، در خلوت خانه شماست، آقا میخواییم بپوشونیم اصلا کسی نفهمه، این عورته. انت ساتر عورتی. اینجا یه نکته دقیقی هست که انشالله نیت کنید. فرمودن که معنای این است که ما آتش زیر خاکستریم، خاکستر ما را کنار نزن. الله اکبر، من خاک پای آقای بهادینیم نمیشم، ولی یه حاشیه دارم در اینجا. این حاشیه خیلی مهم است، اون این است که اگر مواظب خودمون باشیم، همون اخلاق ذمیمه را که دارم میگم انشاءالله از خود دور کنیم، نه تنها خاکستر را کنار نمیزنن، بلکه این آتش را میبرن گلستانی میسازن. اگر بدونید چی گفتم در پوست خود نمی گنجی، اما دیگه بیشتر از این نیست. خیلی خوب، حالا این آدم نیار خودم ترسیدم. صدا و سیمای ما یه محاسنی داره، خوشم میاد، چیزای تند و تیز رو نشان نمیدن، اگرم بگن نشان نمیدن، این خیلی مهمه. شبکه‌های دیگه همه چیز رو نشون میدن، فجایع رو نشون میدن. خب اونا میدونید اونا با یهودی زده بند دارن، اونا میخوان قرص کپسول فروخته بشه، اونا میخوان مردم افسرده بشن قرصش رو فروخته بشه. شبکه های ما خیلی ملاحظه میکنن اگه دقت کرده باشید. یه وقت شبکه 5 چند سال پیش یه خبری گفت، نمیخوام کام تو رو تلخ کنم، میخوام یه خورده به خود بیاییم. گفتم به شما این آقا که میگه فکر کردم از خودم ترسیدم توبه کردم، یه آدم عوام تو کرج این شبکه 5 به عنوان یه خبر گفت. بچهش اومده بود از مدرسه، نمیدونم بچه اول راهنمایی دوم راهنمایی، خدایا پناه میبریم به تو یا الله، مثلا نمرش بعد مثلا 20 میشده، نمیدونم 17 گرفته بوده، انقدر بچه را زده بود که چرا بیست نشدی، بچه زیر دستش مرده بود. این پدر، این آدم احمق، این مجسمه جهل و کثافت. مردشو برد این نمره را اصلا. اصلا نمیخواد درس بخونه. همه مثل که باید درس بخونن. بله بخونید. من تشویق میکنم. برید آقا بچه جوانان درس بخونید. به درجات عالیه برسید. هیچ حق شکی نیست اصلا. علم دیگه. آخه اسلام ببین دین علمه. هیچ دینی به اندازه اسلام تشویق به علم نکرده. منم یه طلبه هستم. الحمدلله رب العالمین. ما همون ضرب زیدون بزرگ شدیم تا حالا آمدیم به اینجا. مخالف علم چه نیستیم. اما پدران و مادران اگر دیدین بچه آماده درس نیست دیوانه سازی نکنید. اینو تو حاشیه دارم میگم. یا فلان رشته را علاقه نداره، یه رشته دیگه دوست داره. اصلا این بچه دوست داره نقاش بشه، بذار به حال خودش. نه من حسرت دارم تو ریاضی کار کنی، و ممکنه نخواد اصلا. من حسرت دارم تو پزشک بشی، بی خود حسرت داری. ببین کلون میسرون لما خلق له، این حدیثه. بخوای باور کن بخوای نکن، هر کس رو برای چیز خاصی آفریدند. حتی کتاب کافی کلون میسرون لما خلق له، هر چیز برای هر کس برای چیزی آفریده شده. من برای طلبگی آفریده شدم، بعضیا برای پزشکی آفریده شدن، ولی عرضم خدمتتون که موفق نشد. فکر کردم برای پزشکی آفریده شدم، بعد فهمیدن اینطور نبوده. بله من یک قبل از این داستان به ذکر خیر احباء خدا عزیزان خدا بشه بهتره. در تهران یه بزرگواری بود، نمیدونم اسمش چقدر شنیده باشید، سید جلیل عالم بزرگ مرحوم آیت الله اسد کاظم اسار در تهران بوده. حالا نمیدونم الان 30 سال وفات کرده 40 سال وفات کرده. ایشون آقا خیلی مرد بزرگی بود، نمیدونم چی گفته بود برو پزشکی. رفته بود پزشکی خونده بود. ببین وجود پزشک لازمه ها، تو را خدا دقت کنید. العلم و علمان چی؟ علم الادیان و علم الابدان. این دوتا علم سرآمده، بدون پزشک نمیشه زندگی کرد. من همیشه پزشکان را دعا میکنم، همیشه خدا میدونه وجودش نعمته. اما همه نمیتونن پزشک بشن، همه هم نمیتونن ریاضیدان بشن، همه نمیتونن نجار بشن. کلون میسرون لما خلق له. این آیت الله اسد کاظم اسار طب پزشکی میخوند، بعد رفته بود پاریس، برده بودنش اتاق تشریح، سالن تشریح. اونجا حالش به هم خورده بود، حالش به هم خورده بود. از اونجا چرا کرده بود؟ یک راست رفته بود نجف، یه دفعه مسیر نشونش داده بود. اینجا کار تو نیست آقا. اسد کاظم اسار نجف رفت، یه استادی هم پیدا شده بود، نمیدونم چی در گوشش خونده بود که این سید زیر رو کرده بود. الله اکبر. حالا بگذرم، به هر حال این شخص میگه فکر کردم در مورد خودم و از خودم ترسیدم. چطور؟ دیدم که من ظاهراً یه آدمیم، حالا میام میشیرم حرف بزنم میرم کسب و کار دارم، ولی در واقع فکر کردم دیدم من یه موجودیم عین کره زمین. درسته من 70 کیلو 80 کیلو نمیدونم چقدر بیشتر وزنم نیست، اما من کره زمینم، هی حرکت میکنم. چطور؟ گفت دیدم کره زمین دریاهای مواج داره، گاهی وقتا کشتی ها رو غرق میکنه. دیدم من اینا درسته ها، ای جوانم اینا رو اگر قصه حساب بکنید کلا سرتون میره، اینا درست انجام شده، یعنی واقعیت ها. کره زمین دریاهای مواج داره، کشتی ها رو غرق میکنه. دیدم من یه دریایی دارم در وجودم به نام غضب. یه غضبناک بشم زن، فرزند، برادر، خواهر توش غرق میشه، ناپدید میشه، تمام شد. خب یک. دوم دیدم که کره زمین صحراهای وسیع پرگرد و غبار داره. یه وقت یک گردبادی درست میشه، هیچ کس جایی رو نمیمیره. امکان داره ماشینا تصادف کنن، حیوانات به دره بیفتن. دیدم منم یه صحرای پرگرد و غباری دارم به نام تکبر. وقتی تکبر طوفان کرد کسی رو نمیبینم اصلا. آقا خواهرت اومده خواهد آشتی کنه، بی خود کرده، بهش بگو برو حالا، خیلی مونده تو آدم بشی. خواهر رو نمیبینه، مادر رو نمیبینه، پدر و برادر و بچه رو نمیبینه. الله اکبر. پس یک صحرا هم دارم. دیدم یه شباهت دیگر دارم. دیدم آقا همینطور که کره زمین کوههای آتش فشان داره، وقتی آتش فشانی میکنن، یه وقت دیدی که ریختن یه شهری را از بین برد، چنان که در دنیا اتفاق افتاده. کوه آتش بشن اطرافش از بین برده، زیر آتش زیر خاکستر موندن، اصلا مخفی شدن. میگه دیدم من چند تا کوه آتش فشان دارم، اینا آتش فشانی کنن بیچارم میشم. یک کوه آتش فشان به نام غریزه جنسی. خدایا این جوانان ما را حفظ کن، خدایا این جوانان را از شر موبایل حفظ کن. عجب دعایی ها. بله با دعای آخر زمانه. جوان عزیزی گفتش که در مورد مبدأ میل صحبت کنید که از آیت الله بهاءالدین گفته بودین، من بهش بعده میدم چشم. جوان با فضیلتی درخواستو کرده امشب در بحث ما نمی گنجه، اون طلبتون باشه. البته گفتم در قبل، اما حالا این جواب میگه به داخل باید انجام بدیم دیگه، مبحث خوبیه. حالا یک کوه آتش فشان دارم به نام گرسنگی. یک کوه آتش فشان دارم به نام حسد. الله اکبر از حسد. وای وای وای. ای خانم ها، من فرض میکنم که خانم های اصفهان اصلا حسود نیستن، فرض میکنم، و فرض میکنم که مردان اصفهان هم حسود نیستن. اما انقدر بدانید شما رو به حضرت زهرا این حسد رو علاجش بکنید. در حدیث داریم کاد الحسد و ان یغلب القدر، که میفرماید نزدیک از حسد به مقدرات غلبه کند. من نمیخوام بگم جوانم، پیر مردم، ولی انقدر بدونید این نصف ریش من سفید شده به علت حسودانی که بودن در هم دنیا که هیچ کارشون هم نکرده بودن. خود ما حسود کار نکردیم، چیکار کردیم به حسود؟ توانم که نیازار من درون کسی. باریکالله سعدی، احسن بر این شعر. آقا اینا بی خود نیست مندگار شدن که. سعدی مندگار، حافظ مندگار. چرا؟ حکمت گفتن. با آب طلا باید نوشت. توانم که نیازار من درون کسی، حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. با من که کارت نکردم، او خودش آتش گرفته. عجب. پس یک کوه آتش نشان در آتش فشان ببخشید. یک کوه آتش فشان دارم به نام حسد. اینا کوه هاییست. ببین چند تا کوه آتش فشان. یکی غریزه جنسیه، گرسنگی، حسد. اون وقت اینا باز کوه هایی هستند که بلندن، آتش فشان هم هستن، ولی یک کوه در کنار ایناست که اصلا اینا پیشش چیزی نیستن. اون اگر آتش فشانی کنید دنیا رو می سوزونه. حالا اینا ممکنه یه شهر رو بسوزونن. اون چیه؟ اون کوه حب ریاست. الله اکبر. کوه آتش فشان حب ریاست. اگه بخواد آتش فشانی بکنه میره خیمه ابی عبدالله رو می سوزونه. چه بود خیمه های امام حسین سوخت رو عصر عاشورا؟ چرا خیمه ها سوخت؟ کوه آتش فشان و بریاست یزید ابن زیاد علیه من لعنت و العذاب. نب دیگه. یکی از چیزایی که باید از دل مؤمن بره بیرون حب ریاسته، ولو حالا در مقیاس های کوچک یا بزرگ. یه وقت هست یک کسی یه پستی داره، این زنگ میزنه آقا بله، آقا چی؟ شربت آلبالو بیارم یا بهلیمو؟ تو این لذت میبره، ببین نگاه کن ببین چه نوچر دست به سینه ای دارم. میگه حالا برو، الان بعدا بهت میگم، لایق نمیدونه همون آن بهش بگه، برو صدات میکنم. حالا این چیزی نیست. گفتم به شما، یه نفر میگفتش که زمان سابق لوله کشیه اینا نبود تو مساجد، برای وضو گرفتن 50-60 آفتابه میچیدن، یک قرن یه ده شایی چقدر میگرفتن میدادن طرف وضو میگرفت. یکی گفت ما رفتیم یک ازنه رو برداریم، دیم یکی نشسته از اینا چیده، یه 30-40 تا یه چارپایه هم گذاشته نشسته. گفتم یکی ازنه رو بردارم، گفت دست نزن، برو 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 برو. رفتم آخر، گفت برگرد آب باریکل از آخر دومی رو بردار. گفتم قربون خدا برم که تو یه شاهی چیزی نیستی، دو تا آفتابه مستت کرده. نمیدونم راست دروغ، انشالله که دروغ نباشه. یه نفر شاید این طور بوده، نقل شده شاید این طور بوده، گفتش که دوستی داشتیم رفیق گرماوه و گلستان سلام علیک، ایشون یه پستی پیدا کرد. میگه رفتم سلام دادم، السلام علیکم، پشت میز نشسته بود. گفت شما؟ دیدم این عرض این میز یه متر بیشتر نیست، ولی اصلا یه کاری کرده که خیلی فاصله افتاده. میگه به رفیق 40 سالش میگه شما؟ الله اکبر. خیلی خوب، پس دریای غضب، صحرای پرگرد و غبار، توجه فرمودید، کوه آتش فشان، به حضرت زهرا اینا با ما همراهند، همراهند. اشکو الیک نفسم بسوء اماره، امام سجاد در یادمون میده، شوخیه مگر؟ آبا پناه میبرم، شکایت میکنم از این نفس. میگه وقتی اینا را دیدم از خودم ترسیدم، گفتم فرار کنم. کجا فرار کنم؟ آدم از خودش میتونه فرار کنه؟ گفتم یه دفعه دیدم بله، میفرمد ففر رو الالله، فرار کنید به سوی خدا. فرار کردم به سوی خدا، خودم انداختم دامن خدا. پس بنابراین خیلی طول ندم، البته شبا کوتاهه، من نمیخوام که نماز شب شما ها قضا بشه. و ثانیاً بالاخره ما هم سعی میکنیم زود خدمتتون برسیم، شرفیاب بشیم، ولی خب بالاخره گاهی وقتا راه شلوغ، الان اینجا شلوغ بود، البته خیلی مفید بود به حال ما که پیاده شدیم هوای بهاری و خیلی زیبا، که خلاصه از اشتیاق شما عجله کردیم یه تیک از راه رم اینجوری آمدیم، بله خیلی خوب بود. غرض این است که سخن رو الان من انشالله راجع به اخلاق ذمیمه جمع‌بندی کنم و توسلی پیدا کنیم. عزیزان، بخل، حسد، سوء ظن، ریا، توجه فرمودید، اینا هر کدوم یک وادی ضلالتن. حواستون جمع باشه. ببینید شده به تمرین، به تدریج انشالله خودمون باید از اینا آزاد کنیم. یه اشکال پیش میاد، یه اشکال پیش میاد که بعضی از علمای اخلاق بر حسب روایات البته گفتن حسد علاج نمیشه، خیلی کم پیش بیاد حسد علاج بشه. ها چه کار کنیم؟ این جوابش چیه؟ دوست دارم که این جواب رو جوانان گوش بدن. بعضی از علما گفتن ببین حسد علاج نمیشه، حالا تکبر رو یه باشنش تمرین میکنیم جایی میرسونیم، میشه. غضب رو تمرین میکنیم. توجه فرمودید، از وقتی که بنده پام به اصفهان باز شده فرض میکنیم که این مردم با فضیلت، خواهرانمون، دخترانمون غضب رو دارن تمرین میکنن کم کنن. میگه من علم غیب ندارم، نمیدونم به کجا رسیده، ولی با تمرین میشه کمش کرد. تکبر میشه تمرین کرد. سوء ظن رو خیلی زود باید آدم دست به کار بشه، تمرین کنه، بذاره کنار. اما گفتن حسد علاج نمیشه الا خیلی نادر. البته یه چیزی بگم، بله حالا من اینو میگم، نمیدونم دیگه چقدر مصلحته، گاهی وقتا شده که به تصرف یک ولی علاج شده. البته اونم دیگه عمومی نیست، بالاخره باید ما چیزی بگیم که دست در دسترس باشه. بله یک نفر بنده تا حدی میدونم ولیی درش تصرف کرده بود که حسدش از بین رفته بود و حتی صورت باطنی حسدش هم دیده شده بود. این آخه این حرفایی نیست که در مجلس منبر بزنیم، چه کنم مجبورم. این حسد یه باطنی داره، اگه ببینی وحشت میکنی، اصلا نمیبینی خوشبختانه. بله تمام اخلاق مذمومه هر کدوم یه باطنی دارن، آقا صور بسیار زشتی دارن، در خواب ببینی از خواب میپری، منتها الان مستوره نمیبینی. جوابش چیه؟ پس آقا حسد، ما آمدیم توبه کنیم، این حسد اینجا موند، جوابش چیه؟ من جواب میگم. حالا این جواب اینه، فرمودن درخت حسد ممکنه در وجود تو بماند ها، اما ترتیب اثر دادن دست خودته. دقت کن، من نسبت به این آقا حسودیم میشه، میخوام چیکار کنم؟ یه چند تا تهمت بزنم تا دلم خنک بشه. چون نوعاً ببینید آقایون خواهرها، غیبت تهمت نوعاً برای تشفی خاطره. یه دو تا غیبت میکنه دلش خنک میشه، خدای نکرده تهمت میزنه دلش خنک میشه. یکی بود در تهران خیلی غیبت میکرد بیچاره، یه روز بهش گفتم آخه حاجی بالاخره ببین دیگه بس، آخه هر روز من میامدم تو حرف کسی میزنی. گفت شما علما مگه نمیگین حفظ بدن واجبه؟ گفتم بله، گفت من مریض میشم غیبت نکنم. بله خدمت شما عرض میکنم که این خواهش میکنم، این دقیقی خیلی دقیقه، هرچی بگم دقیقه تمام نمیشه. ببین بنده از بعض کلیات که گفته میشه رد میشه خوشم نمیاد، برای همین تو منبر اینقدر حاشیه میزنم، چون از این کلیات یه خورده بیایم بیرون یه چیزای ظریفی بگیم. آه حسد بده، خب بده، در امان خدا، هم تمام شد. یه خورده این حسد بشناسون، حسد خانه خراب کنه، حسد آخرت تزت میگیره، عاقبت به شر میشی. ای مردم، زن باشه یا مرد باشه، حسد عاقبت به شرت میکنه، کجای کاری؟ خیلی خوب، پس الان تو گفتی که به من بگید، الان تو گفتی بعضی از علمای اخلاق گفتن حسد میمونه الا قلیل، النادره میگن کلمعدوم نادر. حالا یه منم ولی من از کجا پیدا کنم تصرف کنم در من؟ حاج حسین فاطمی من زیارت کردم، آمیز جواد آقا ملکی تبریزی درش یه تصرفی کرده بود، غیبت نمیکرد، یک کلمه درخت غیبت قطع شد. حالا دیگه آقا من از آمیز جواد آقا از کجا پیدا کنم؟ خب اینو دقت کنید عرضم تمام بشه. ببینید فرمودن اگر حسد بماند در اختیار تو نیست، اما ترتیب اثر به حسد دادن در اختیار توه. تو غیبت میکنی دلت خنک بشه، غیبتشو نکن. میخوای خدا رو کرده بهش تهمت بزنی دلت خنک بشه، تهمت نزن، مسکوت بذار. ببین ترتیب اثر نده، این میشه ده، این چی میشه؟ عجب. پس بنابراین انشالله تعالی یکی از طرق به دست آوردن عقل معید به نور، آقا دعا دوری کردن از اخلاق ذمیمه. شما جوانید میشه از حالا بسم الله الرحمن الرحیم از غضب شروع کنید، غضب با تمرین از بین ببرید. بعد دیگه انشالله بخیل هم نباشن، اگه خسیس باشن خیلی کار مشکله. پدر اگه خسیس باشه بچه ها بی تربیت میشن، دیده شده این در روانشناسی در علوم تربیتی ثابت شده. پدر مخصوصا جلی بچه ها مادر سر وسائل مادی دعوا بکنه. دیگه نمیخوام وارد این بحثا بشم. بخلم خیلی خیلی زشته. آدم بخیل هم به هر وادی کشیده میشه، از خودم نمیگم، خیلی بده بخیل. خب تمام شد، در زمین صلوات بفرستید.